أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. جهت هفتم از بحث ششم نمیدونم ولا عزیز داره تسلسلی که ما یه جهت اضافه کردیم در ابتدا گمون بکنم هفتم بشه، جهت رو دو جهت کردیم. جهت هفتم در این جهت به بیانات مرحوم میرزا برای اثبات ترتب، امکان ترتب که عمدتاً هم ایشون و مدرسه میرزا، مدرسه سامر را به اصطلاح میرزای بزرگ شیرازی و مرحوم فشارکی و مرحوم میرزای نایلی که شاگرد مرحوم میرزای هم بزرگ و هم میرزای هم سید فشارکی بوده، در مقابل مکتب مرحوم آخوند که قائل به امتناع ترتب بود، اونها با همین بیانها و مساعی که داشتن سعی کردن اثبات کنن امکان ترتب را، واقعا بنا کردن بحث ترتب را، جا انداختن حتی برای شاگردهای مرحوم آخوند، مانند مرحوم آقا ضیاء و شیخ حائری و دیگران، هاش محمد حسین و اینا شاگردان مرحوم آخوند که استادشون قائل به امتناع ترتب بود. مرحوم سید فشارکی بعد از آمدن از سامر را به نجف درسی پیشش گذاشتن و بحث ترتب را اینا تأسیس کردن در حقیقت. مخصوصا مرحوم میرزا مقدماتی را تنظیم کرده، معروف شده به مقدمات پنجگانه که شاید اصلش مال مرحوم فشارکی باشه یا مرحوم میرزای بزرگ باشه، ولی خب منقح شده است در کلمات میرزای ناهینی است. ایشون 5 تا مقدمه رو ترتیب داده برای اثبات امکان ترتب و در حقیقت رد شبهات قائلین به امتناع ترتب، جمع کرده همه اطراف مسئله رو در این 5 مقدمه و تنظیم کرده. اینا معروف شده به مقدمات پنجگانه. 5 تا مقدمه است. بعد نیز فهرست اینها گفته بشه و بعضی نکاتی رو که ایشون در این مقدمات ذکر کرده مورد توجه قرار بگیره. مقدمه اولش در ثمره امکان ترتب و استحاله ترتبه که اگر قائل به امکان ترتب شدیم چه ثمره‌ای شکل میگیره، اگر قائل به استحاله ترتب و امتناع ترتب شدیم چه میشه، و همون نکته‌ای که ما در بحث ثمره گفتیم ایشون اینجا اشاره میکنه که بنابر امتناع ترتب و استحاله ترتب بین دو دلیل تعارض میشه دیگه، بین دو اطلاق مثلا ازل و سله در واجبین مزیقین تعارض میشه، در مورد تزاحم وارد میشه در باب تعارض، چون به هیچ نحو دو امر نمیتونه با هم فعلی باشه، نه به نحو مطلق طلب ضدینه، نه به نحو ترتبی که اونم محاله. اما بنابر امکان ترتب ایشون تعبیر در تقریراتشون بعد از بخشی از تقریرات اینجوری آمده که بنابر امکان ترتب تعارض کمتر میشه، یعنی بین اطلاق مثلا امر به صلات با امر ازاله، اطلاق امر به صلات حتی برای حالی که ازاله رو انجام میده نمیخواد عصیان کنه، این اطلاق ساقط میشه. اما امر به صلات علی تقدیر ترک ازاله، عصیان ازاله، بنابر امکان ترتب این باقی میمونه، ساقط نمیشه. پس هر دو امر، یعنی یکی از دو امر ساقط نمیشه مطلقا، اطلاقش برای حال امتثال دیگری ساقط میشه. که این تعبیر به سقوط اینجا مسامحه است. بعد ایشون ما بعد خواهیم گفتیم سقوط از باب تعارض و سقوط تساقط نیست. اینجوری نیست که بگیم بنابر امکان ترتب تعارض کمتره، بنابر امکان ترتب تعارض بیشتره. نه، این از باب تقیید نیست، از باب تقیده، یعنی علل قاعده است، چه بعد خواهیم گفت. یعنی اطلاق را نداره، نه اینکه داره و ساقط میشه به معارضه. دیگه اطلاق نداره امر به نماز برای حالت امتثال ازاله، چون در فرض امتثال ازاله دیگه مقدور نیست. قدرت هم چون قیده، بعد هم خواهیم گفت، قبلا هم اشاره کردیم که اثر و ثمره ترتب عدم تعارض اصلا، چون حالت اسیان اهم و ترک اهم فعلیه، امر ساقط نشده. حالت امتثال اهم و انجام دادن ازاله موضوعش مرتفع میشه، موضوع امر به صلات، چون قدرت درش عقد شده، در موضوع قیده، مقدور دیگه نیست، مرتفع میشه. که تفسیر بیشترش هم بعد میاد. تعبیر ایشون یه مقداری مسامحه داره، تعبیر تقریرات البته. پس مقدمه اول در ثمره بحث ترتب شما، این در جهت دوم از جهاتی که جهت اول تعریف ترتب بود و شرایطی که لازم داره، بحث ترتب سر، بحث دوم در ثمره ترتب بود، جهت دوم اونجا به تفصیل گذشت و گفتیم بعدم این که چطور علل قاعده است ترتب، دیگه نیاز به مقیدی هم نداره، تقیید نیست، تقید سقوط اطلاق نیست، عدم اطلاق، تفصیل بیشترش هم بعد خواهد آمد. یه مقدمه. مقدمه دوم ایشون در اینه که امر به مهم که ترتبی میشه و مشروط میشه به ترک اهم یا عصیان اهم و عزم بر عصیان هر جور، این امر به مهم که امر ترتبی است، امر مشروطه، منافات و مطارده با امر به اهم نداره، مزاحمت با او نداره، اون نفی نمیکنه، تطارد با امر به اهم نداره. مقدمه دومشون در اینه. اینم دو مقدمه. مقدمه سوم در دفع شبهات و اشکالات شکلی، هم اشکالات شکلی که ما هم در جهت قبلی بیان کردیم، جهت ششم، ایشون همین بعض از این اشکالات هم ذکر میکنه و بعضیش گذشت، عزم رو میشه عرض کرد، نمیشه عرض کرد، این و نکات دیگری که بعضیش بعدم شاید اشاره خواهیم کرد. این هم یه مقدمه که مقدمه سوم ایشونه که عمده این اشکالات شکلی هم در اون بحث چیز گذشت، اگرم نکاتی باقی باشه خواهیم گفت، اشاره بهش خواهیم کرد. این هم یه بحث. بحث مقدمه چهارم هم در اینه که مقابل مقدمه دومه. در مقدمه دوم بگه امر به مهم که ترتبی و مشروطه مطارد و منافات با امر به اهم نداره، چون مشروطه. مثلا در این مقدمه چهارم میگه امر به اهم هم منافات با هم و مطارده با امر به مهم نداره. امر به اهم که مطلقه و مشروط نیست، اونم منافات و مطارده با امر به مهم نداره، چون تنافی و تطارد از دو طرف بایستی منتفی بشه تا ممکن باشه ترتب. اگه یکی مانع دیگری بود و مطارده میکرد با دیگری و مثلا مقتضی جمع بین ضدین بود، کافی بود در امتناع. ولی در کفایه هم دو شکل اشکال میکنه. یه وقت اشکال میکنه که چنانچه بعد خواهیم گفت که دو تا امر فعلی که شد بین دو امر مزاحمت هست. یه دفعه میگه که نه، امر به اهم مطارده امر مهمه، امر مطلق مطارده امر مشروطه، گرچه امر مشروط نتونه مطارده کنه، اون بکنه یه از یک طرف کافیه، تطارد از یه طرف به. ولی در مقدمه چهارم میشه میخواد این شبهه صاحب کفایه رو دفع کنه که امر به اهم که مطلقه، اون هم مطارد و منافی با امر به مهم که مشروطه نیست، تنافی با هم ندارن. این هم یک مقدمه. مقدمه پنجم هم در حقیقت نتیجه گیریه، جنبندیه، ولی در همین جنبندی نکات اضافی هم ایشون اضافه میکنه، یه بیانات به اصطلاح دیگری برای باز نفی مطارده یا نفی اون مرکز شبهه اصلی که لزوم جمع بین طلب جمع بین ضدین با دو تا امر هر دو فعلی بشه، مثلا طلب جمع بین ضدین، در این مقدمه پنجم بیان جدیدی هم اونجا میاره و میگه این اینا طلب جمع نیست، جمع بین دو طلبه، اونم به طوری که مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست، بلکه برعکس اگر محالا ممکن بود ضدینم جمع بشه و جمع بکنه، هر دو لایق علی صفت الوجوب، چون امر مشروط شرطش منتفی است، فقط اهم یقع او علی صفت الوجوب. این نکته یه اونجا اضافه می ما بعد متعرضش کنیم. این مجموعه مقدمات پنجگانه معروفی است که ایشون تنظیم کرده و با این تنظیم این مقدمات سعی کرده هم حلاجی کنه مسئله ترتب را و امکان ترتب را، هم نشون بده وجود مرحله به مرحله ضمن این پنج مقدمه اولا ثمره ترتب را قوله به امکان ترتب را، بعد امر ترتبی چگونه نمیتونه مثلا مطارده کنه و منافات پیدا کنه، اشکالاتی که رو امر ترتبی هست از نظر شکلی که به برخش اشاره شد، این را یکی دفع میکنه که اینا هست در شبهات در کفایه و کلمات اصولی این بوده، ایشون یکی اینا رو مخواست جمع بندی کنه و هر کدوم در جای خودش قرار بده و دفع کنه، باز امر به اهم که مطلق مطارده نداره و امر به مهم، و نتیجتاً اصلا طلب جمع بین ضدین نیست، برعکس اگر بتونه مکلف ضدین رو هم قادر باشه و بر فرض محال جمع کنه، لایق او کلاهما علی صفت الوجوب. اون یکیش ترتبیه و ترتبی وقتی این یکی واقع شد موضوع انجام نگرفته، او لایق است، چگونه میگه جمع بین ضدین رو اقتضا داره دو ان. اینم باز تو مقدمه پنجم بهش میپردازه، اضافه بر اون چیزهایی که در نفی مطارده گفته به عنوان یه دید وجدانی لااقل یا برهانی، برای اینکه لا یلزم من الامر ترتبی طلب جمع بین ضدین، بلکه برعکسه، اگر ممکن بود محالا جمع کنه بین ضدین لایقه او کلاهما مطلوبن، چون یکیش مشروطه با تحقق اهم دیگه شرط او حاصل نشده، ترک نشده او، پس لایق او اونی که مطلوبه، مهم لایق او مطلوبه. و با همین بیانات بود که جا افتاد بالاخره بحث ترتب و شاگردان مرحوم آخوند و همسال مرحوم آغازی ها و این فحول علما بالاخره خاضع شدن مقابل این براهین و بیاناتی که ایشون و مکتب در حقیقت سامورا داشته در نجف و امکان ترتب دیگه مسلم شده اونجا. خب حالا اصل این که ترتب ممکنه شاید بشه گفت چیز وجدانی است امکان ترتب، ولی خب چون این بحثا درگیر شده بین اصولیین و مخصوصا بحثای اشکالات دقی و عقلی و اینا هم وارد شده، اصحاب کفایی دیگران اینجوری کشیده شده به این بحثای مبسوط و تفصیلی و مقدمات پنجگانه. حالا این مقدمات، مقدمه اولش که در جهت دوم ما بحث کردیم مفصل و بعدم گفتیم خواهد آمد ثمره امکان ترتب، مقدمه سومش هم که دفع شبهات و اشکالات شکلی بود که برخیش گذشت، اگر چیزیش هم باقی مونده باشه شاید در اسنای بحثای آینده بهش اشاره میشه، اونم که عمدش گذشت در جهت گذشته جهت ششم. مهم از این پنج تا مقدمه، اون دو مقدمه دوم و چهارمه که همون نفی اون رد اون اشکال اصلی صاحب کفایه است و قائلین به امتناع تعتو، که مسئله لزوم تطارد یا تنافی بین دو امر، چون وقتی هر دو امر با هم بالاخره بشه ولو در یه تقدیر، تقدیر ترک اهم، عصیان اهم، همون زمان ترک و عصیان گفتیم شرط مقارنه، این هم امر به اهم فعلیه، هنوز هر روز زمانی نگذشته که ساقط بشه، هر روز زمان امتثال و عصیانه، زمان اعمال قدرته، هم امر به اهم فعلیه، هم چون ترک میکنه امر به مهم میخواد فعلی بشه، در یک تقدیرم دوتا امر به دو ضد غیر قابل جمع با هم فعلی بشه، این خودش مثلا طلب بین ضدینه، جمع بین ضدینه، یا تطارد بین دو امره، این میگه این انجام بده اون رو ترک کن، میگه اون انجام بده اون رو ترک کن، این تطارد و تنافیه بین این دو امر، این شبه اصلی قائلینه به امتناع ترتبه، که میگن تطارد بین دو امر به دو فعلی که با هم قابل جمع نیستن، چه مطلق باشه در تمام حالات نمیشه، چه در یه حالت، شما در یه حالت هم نمیتونی بگی دو تا شیء که با هم قابل جمع نیست انجام بده، هم بیست هم بنشین، نه مطلقا میتونی بگی که در این آن هم بیست هم بشین، هم علا تقدیر واحد نمیتونی بگی هم بیست هم بشین، بگی مثلا اگر بارون آمد هم بیست هم بشین، بازم نمیشه. اینجا هم همینجوره، شما وقتی امر ترتبی رو مشروط کردی به ترک اون اهم، ولی ترکی که در همون زمان فعلیت امر اهمه، نه زمان بعد، چون در دو زمان بشه که خارج از بعد، در این حالت این دوتا امر با هم مثلا فعلی که بشن میشه تطارد بینشون شکل میگیره و تنافی شکل میگیره و طلب دوتا شیئی که با هم قابل جمع نیست در زمان واحد، که هر دو طرف هر دو امر فعلی باشن، ولی یکیش فقط در این حالت فعلیه، نه همیشه، اون یکی مطلقه، ای که در این حالت، باز در این حالت میشه تطارد، تمانع، تنافی بین این دوتا در اقتضاء حرکت مکلف، این طرف بره طرف این زد یا طرف اون زد، و این محاله مثلا غیر مقدوره به حسب فرض، و این تطارد شبه اصلی قائلین به امتناع. وقت این یک وقت از طرف امر به مهم میبینه نسبت به اهم، امری که مشروطه، ایشون میگه تطارد از این جهت این اقتضا نداره اونه انجام ندی بیای طرف من، این نمیکشه، تطارد یعنی کشیدن از اون طرف به این طرف خودش، از طرف اون زد به این زد. در مقدمه دوم ایشون میخواد بیان بکنه که امر به مهم چون مشروطه، این هیچ اقتضایی نسبت به ترک متعلق امر به اهم در زمانی که فعلی میشه نداره، پس ای با او مطارده نمی کنه، ای مکلف را مجبور نمی کنه که از او دست بکشه بیاد طرفه، پس این تطارد نداره. این در مقدمه دوم. در مقدمه سوم بخواد بگه اونم نداره، حالا که این نداشت، امر ترتبی اقتضای کشیدن مکلف از طرف ضد اهم به طرف ضد مهم، با اینکه در همون زمانشه، این اقتضا رو که نداشت، اونم این اقتضا رو نسبت به این طرف قرار نخواهد داشت. چرا؟ بیان میکنه در هر دو مقدمه بیاناتی داره و در حقیقت ناظر به اشکال تطارد صاحب کفایت، عمده اشکال امتناع اینه، هم در مقدمه دوم هم در مقدمه چهارم، چون مرحوم صاحب کفایه هم تطارد رو در طرف امر به مهم قبول کرده که هست، وقتی فعلی میشه میگه دیگه فعلی شد، حالا که فعلی شد دیگه اقتضا داره تو مطلق میشه دیگه، مثل وقتی فعلی شد شد مثل امر مطلق، این مثل امر مطلق شد، پس میگه از اونجا بکش خودت بیا طرف نماز، از ازاله دست بکش بیا طرف نماز، چون فعلی شد امر به نماز. این تطارد رو یه دفعه اونجا میگه صاحب کفایه، حتی در امر ترتبی. بعد میگه اگه اونجا کسی قبول نکنه، اون طرف که مطلقه، در طرف امر اهم میگه نسبت به امر مهم، او که امرش دیگه مطلقه، او اقتضا داره که وقتی این فعلی شد دیگه نرو طرف او بیا، و اونم میگه برو طرف نماز، باز تطورات از این طرف درست میشه. ولذا ایشون خواسته هر دو ادعای این کشمکش رو از دو تا امر نسبت به هم، چه کشمکش از طرف امر ترتبی نسبت به امر مشروط، چه از طرف امر مطلق که امر اخمه، هر دو رو هر کدوم در یه مقدمه بحث میکنه مستقل از دیگری، جدای از دیگری، و بیاناتی بیان میکنه که چرا این تفاوت نیست، نه اونجا نه اینجا، که روح بحث ترتب همینه در حقیقت، این دو مقدمه است. اگر حرفایشون درست در بیاد در این دو مقدمه، خود مطارده حرفی میشه، تنافی نفی میشه، ترتب ممکن میشه. اگر نه امکان ترتب از بین میره، اگر این مطارده باشه او امتناع درست میشه، هر صاحب کفایه درست میشه. پس در این دو مقدمه بایستی بینیم ایشون چی گفته. در مقدمه دوم که عدم مطارده امر مشروط و امر ترتبیست نسبت به امر مطلق، یعنی امر مهم نسبت به امر اهم، اینجا چون یه تعبیری داره، میگه امر مشروط نمیتونه مطارده کنه به امر اهم را، اونجوری که صاحب کفایه گفته وقتی فعلی شد دیگه میشه امر منجز فعلی، وقتی شرطش محقق شد خب یه امر میگه انجام بده، چی را انجام بده؟ نماز را، که ضد ازاله است، یعنی ازاله نکن بیا نماز انجام بده، پس نفی کرد، مطارده کرد با انجام ازاله، حالا که فعلی شد چی میفهم؟ باید نه، امر مشروط یبقا علی مشروطیته، حتی اگر بعد از تحقق شرط در خارج واجب مشروط با تحقق شرطش مطلق نمیشه، بازم مشروطه، از اشتراطش بیرون نمیاد، باقیست بر مشروطیتش. وقت اگر شرطش ترک اهم بود، پس اقتضای اینکه اهم را ترک بکن نداره، چون بر مشروطیت خودش باقیست. که اصل این نکته درسته، روح جواب، یعنی روح نفی تطارد از این طرف همین نکته است. و ما امر مشروط بعد از تحقق شرطش اینجوری است که مطلق میشه، بازم مشروطه، بازم متعلق به اون شرطشه، بازم معلق بر شرطشه، بازم علی تقدیر اون شرطشه، حتی بعد از تحقق شرطش در خارج مطلق نمیشه امر مشروط با تحقق شرطش در خارج. خب شرطش چیه؟ ترک اهم. اگر اهم را ترک کردی، عصیان کردی، اگر ازاله نکردی، میگه برو نماز بخون. وقتی اینجور شد، پس اقتضای نماز خوندنش نمیتونه جوری باشه که بگه از ازاله دست بکش، ترک کن ازاله را، چون خودش در طول ترک ازاله است، معلق بر اونه دیگه، نمیتونه بگه اونو انجام بده. یه وقت چیزی که معلق بر چیزه، چون بعد مفصل خواهیم، این نکته اصلی امکان ترتبه، یعنی نکته اصلی عدم تطارده، که چون واجب مشروط بعد از تحقق شرط هم یبقا مشروط هم یبقا معلقا علی شرطه، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، شرط متقرر از این جهت فرق نمیکنه. حالا اونطور اشکالاتش شبهات جانبی رو بذارید کنار، ما برشت شبهات اشکالای شکلی بود که ازش گذشتیم، حالا فرق نمی کنه از اینجا. واجب مشروط وقتی مشروط معلق شد، مشروط شد همیشه معلقه، یعنی مشروطه، حالت تعلق به اون شرطشه داره، یعنی در طول شرطشه، چنانچه بعد خواهیم گفت، چون در طول شرطشه پس اقتضای تحقیق شرطشه دیگه نداره. خب اگر شرطش وقت چی بود؟ شرطش ترک اهم بود، پس امر به ازاله، امر به نماز اقتضای ترک ازاله رو نداره، پس مطارده با امر به ازاله نداره، چون در طول ترک ازاله است. ولی ایشون اینه این به این روشنی میتونست بیان کنه مسئله تمام میشد، ولی آمده وارد باز اصطلاحات شده که یکی از مشکلات علم و اصول همین ورود تو اصطلاحاته. خیلی وقت از این اصطلاحات و حل شد دیگه، ما با همین حلش کردیم دیگه، همین نکته که ما میگیم که بعدم حل خود. نکته تعبیر دقیقترش هم خواهیم گفت. ایشون آمده این را که بخواد مطرح کرده که واجب مشروط با تحقق شرطش از مشروطیت بیرون نمیره، بازم مشروطه، آورده گفته در مقام اثبات این وارد اصطلاحات شده. گفته چون شرطیت به معنای مؤثریت و سببیت و علیت نیست، شرطیت به معنای موضوعیت و مقدر الوجود بودن و این حرف هاست، رفته تو این بحث های اصطلاحی. که انهو علت این که واجب مشروط با تحقق شرطش از مشروطیت بیرون نمیره، مطلق نمیشه، بازم واجب مشروطه، این مربوط کرده به این که شرطیت در باب احکام و تکالیف و اوامر به معنای اسباب نیست، اسباب حقیقی که میگیم مثلا عصیان، ازاله، ترک ازاله شرطه، یا مثلا زوال شرط وجوب قدرت، شرط تکلیف امثال اینا، اینا در باب قضای احکام و تکالیف به معنای قیود موضوعی است که عقل میشه مقدر الوجود و ظرف ثبوت اون حکم، که الان این تقدیر این حکم رو شارع قرار میده، اعتبار میکنه مثلا، به نحو قضیه حقیقیه. نه اینکه واقعا مثلا میگیم زوال شرط وجوب صلاته، یعنی زوال علت مثلا سبب از برای وجوب صلات، نه، یعنی موضوع مکلفی که دخل علیه الوقت موضوع وجوب مثلا نماز ظهر، دخل علیه الزوال وقت ظهر موضوع وجوب نماز چهار رکعتی ظهر عصر، نه اینکه حالا این زوال سببون و علتون. پس که انه ایشون میخواد از این به این نتیجه برسه که اگر شرایط تکالیف اسباب بودن، مؤثرات بودن، مثل اسباب و مسببات و علت و معلولای امور تکوینی، اونجا بله تحقق سبب، سبب مثلا منشأ میشد که اون مسبب فعلیت پیدا کنه، مطلق بشه مثلا. اما اگر موضوع بودن به نحو مقدر الوجود، موضوع نه، باقی میمونه بر همون حالت مشروط بودنش و مقدر الوجود بودنش. با اینکه این چیز اصلا لازم نبود، چنانچه بعد خواهیم دید این تفکیک بین شرطیت به معنای سببیت و شرطیت به معنای موضوعیت، خب این چگونه میتونه نقش داشته باشه؟ اینکه اگر شرطیت به معنای سببیت باشه، که نویجون این رو بخواد بگه، اگر شرطیت به معنای سببیت باشه، مؤثریت باشه، میشه گفت واجب مشروط با تحقق شرطش مطلق میشه. اما اگر نه، به معنای موضوعیت باشه، مقدر الوجود عقد کردنش باشه، نه نمیشه. این تقریرات ایشون عباراتش مختلفه، ولذا تعابیری شهید صدر از تقریباتی کرده، از هر تقریری ایشون خواسته یه تقریب استفاده کنه که محتمل هم هست اینا از قلم مقرر باشه. مقصود مرحوم میرزا همون نکته اصلی است که بعد خواهیم گفت، نیاز به این تفکیک بین این دو نوع شرطیت هم نیست، چنانچه روشن خواهد شد. ولی بالاخره آمده حالا اینا توی تقریرات، کسی بخواد حرفای اینا رو بفهمه باز اینا رو بگه، ولی لزوم هم نبود برای گفتن اینا. یه تقریب اینه که کسی گفت اینجوری بگه که این ظاهره یکی از تقریر دو تقریر ایشونه که اگر شرط به معنای سبب و مؤثر بود، علت بود، خب با تحقق شرط و تحقق سبب، مسبب بالفعل به شکل منجز موجود میشه دیگه در خارج، دیگه تعلیق معنی نداره در وجود، وجوده بس مطلق فعلی شد. و از شرطیت میاد بیرون، از تعلیق میاد بیرون. اما اگر نه، شرطیت به معنای موضوعیت بود، موضوع بود، معروض بود، حتی بعد از وجود عارض، بازم عارض نیازی به معروضش داره، به موضوعش داره، معلق بر موضوعشه. حکم مثل عارض میمونه، مثل عرض میمونه که عارض میشه بر موضوعش. بعد از وجود موضوع هم باز حکم معلق بر موضوعه و علی الموضوع موجود میشه، نه مستقل از موضوع، به خلاف سبب و مسبب. سبب و مسبب دو موجود مستقل از هم هستن مثلا، اما موضوع و حکم اینجوری نیست. این بعد از وجود موضوع هم باز معلقا علیه و عارضا علیه، متوقفا علیه موجود میشه. این یک حالت مشروطیت باقی میمونه اگر به نحو مقدر الوجود در موضوع و حکم اخذ شده باشه، شرط به این معنا باشه. این بیان خب جوابش اینه که فرقی نمیکنه در حقیقت، همچنانی که عارض بعد از وجودش هم متوقفه بر معروضشه، درست وجودش وجود مستقلی نیست، متوقفه بر معروضشه، وجودش هم وجود مستقلی نیست. سبب و مسبب هم همینجوره، مسبب هم بعد از وجودش وجودش متوقفه بر سببه، گرچه عارض بر سبب نیست، یعنی وجودش مستقل از سببه باشه، ولی متوقف بر سببه، مستقل از سبب نیست. پس یعنی غیر متوقف بر سبب نیست، بعد از وجودش هم بازم مسبب از اون سببه، گرچه وجودش مستقل از سبب، عرض و معروض نیستن مثل موضوع او، ولی بالاخره توقفه هستش. تعلیق در به نحو علیت اینجا، نه به نحو عروض، هستش بین مسبب و بین سبب، بین مؤثر و بین اثر. و به تعبیری دیگر اون نکته ای که نفی میکنه تطارد را اینه که این مشروط اقتضای ایجاد شرط خودش نداره، چون در طول شرطشه. این دیگه فرق نمیکنه حکم و موضوع باشه، عارض و معروض باشه، یا مسبب و سبب باشه، چون مسبب هم باز اقتضای نفی سببش نمی، ایجاد سببش نمیکنه، چون در طول سببشه. تا سبب نباشه که این مسبب موجود نمیشه حدوثاً و بقا، چون بقا هم نیازه به سبب داره، فرق نمیکنه. پس حتی بعد از تحقق سبب و فعلیت مسبب، این مسبب اقتضای ایجاد سبب خودش رو نمیتونه بکنه، یعنی اقتضای ترک ازاله رو نمیتونه بکنه، حتی اگر ترک ازاله که شرط سبب باشه، چون در طول سببه. چیزی که در طول سببه مسبب نمی، محاله بتونه، دوره محاله بتونه اقتضا کنه ایجاد سببش، چون خودش در طول تحقق سبب خودشه. پس اقتضای ترک ازاله رو نداره، حتی اگر ترک ازاله سبب باشه نه موضوع، پس فرقی نمیکنه. سببیت شرطیت به معنای سببیت باشه یا به معنای موضوعیت باشه، این تفکیک بین این دو نحو معنای شرطیت فرق نمیکنه. حدوث بقا چرا دیگه، سبب که دیگه، سبب دیگه هم حدوث هست هم بقا هست. حرفا چیه؟ یعنی حرفا چیه؟ سبب بالاخره همیشه باید اون سبب باشه، هر وقت سبب رفت شد مسبب رفت میشه دیگه. بقایش یعنی وقت هستش، هنوز بقای وقته دیگه، چیزی دیگه نیست، خود وقته تحقق اونه. بقای هم که گفتیم اینو در یک زمان دیگه، بر نگردید به اشکالات شکلی و جنبی که آن بعد و آن قبل، همون آنی که بخواد ترک کنه او را، این آن ترک تا ترک نکنه، تا ترک تحقق پیدا نکنه که سبب، چه سبب باشه چه موضوع، اون مسبب یا حکم که عارضه عرض فعلی نمیشه، فعلی شدنش هم چون در طول اینه نمیتونه اقتضا کنه او را، چیزی که خودش در طول تحقق چیزی دیگری است که اتیان یا ترک ازاله نمیتونه اقتضا کنه او را مسبب جه اقتضا سبب بشه نمیگه روشنه دیگه. پس تفکیک بین دو نوع شرطیه نکته عدم متعارضه به اینه که چون این امر ترتبی در مشروط شد به ترک ازاله و چیزی که مشروط شد به ترک ازاله چه این شرط به معنای سبب باشه چه شرط به معنای موضوع باشه، اون مسبب یا اون عارض در طول این قرار میگیره، متفرع بر اینه، متوقف بر اینه، پس نمیتونه اقتضایی رو بکنه. چیزی که متوقف بر چیزی چه به نحو علیت چه به نحو عروض به هر نحوی از انها توقف دیگه محاله بتونه او رو اقتضا کنه. چیزی که در طول چیزی دیگری محاله، یعنی میشه هم علت میشه هم معلول، نمیشه که. این همون دور صریحه، چون در طول اونه دیگه نمیتونه مقتضی او باشه، یعنی علت او باشه، پس نمیتونه به این امر اقتضا کنه که تو ترک کنی ازاله را تا بشه متعارضه با امر به ازاله، چون در طولشه. این نکته، این نکته دیگه به نحو سببیت باشه شخصیت، به نحو موضوعیت باشه مقدر الوجود باشه، این تعبیرها دیگه فرقی نداره، ایجاد نمی کنه. بله، مشروط معنای توقف، نه به معنای عدم تعلیق در وجود یا وجود عارضی، وجود مثلا فلغیر، نه. بله، این فرق هست بین عارض و معروض، اون وجودش فلغیر، این وجودش بی نفسه، ولی توقفش که هست، وجود علت و ایجادش از داره معلول، توقف رو که از بین نمیبره، این دست جای خودش هم ثابت شده. پس این تفکیک دخلی نداره در این نکته ای که این اون نکته اقتضای نفی تطارد رو میکنه و اقتضای به اصطلاح بقاء واجب مشروط بر مشروطیت خودش میکنه، چه مشروطیت و شرطیت به معنای سببیت باشه چه به معنای موضوعیت باشه. این تقریب. تقریب دیگری باز داره ایشون که گفته شده، مثلا این تقریب خیلی روشن، البته جوابش بعیده، حالا این وقت چطور آمده تو تقریرات، که اسباب حیثیات تعلیلی هست ولی موضوعات حیثیات تقییدی هست. موضوع حیثیت تقییدیه، اگر شرط بانه موضوع باشه میشه مثلا تارک یا آسی امر به امر، میشه یه عنوان مستقل حیثیت تقییدی، این موضوع امر به مهمه. اما اگر گفتیم نه، این شرط به معنی سبب حیثیت علته، حیثیت تعلیلی سبب میشه که امر بخوره به همون مکلفی که تکلیف اول هم درش هست، پس مکلفی که واجب برش نما ازاله همون میشه واجب برش صلات، به خلاف اگه گفتیم موضوعه، اونجا مکلفی که عاصی نیست میشه واجب مثلا نما ازاله، عاصی باز عنوان دیگری میشه موضوع وجوب صلات، پس میشه در دو موضوع. این حرف هم جوابش اینه که بحث امکان ترتب مربوط، امتناع ترتب مربوط به اجتماع ضدین که نبود روی عنوان، مثل بحث اجتماع امر و نهی که نیست، امتناع در باب ترتب، امتناع از ناحیه اجتماع امر و نهی برای موضوع نبود یا دو تا امر مثلا متضاد برای موضوع نبود، اجتماع امتناع از ناحیه عدم امکان دو تا امتصال بود، ولی مکلف بالاخره، این مکلف چه به عنوان عاصی چه به نفع حیثیت تعلیلی باشه عصیان چه حیثیت تقلیدی باشه، این مکلف میخواد دو تا تکلیف داشته باشه، دو تا تکلیفش متوجهه، یکی امر به اهم، یکی امر به مهم، در زمانی که ترک میکنه اهم را، عصیان میکنه اهم را، و این دو تا تکلیف از نظر اینکه هر دو خورده به این مکلف بحثی نیست، بس از این نظر امتناع نیست، امتناع از این نظر چون این موضوعه، کسی میشه موضوع 10 تا تکلیف قرار بگیره، امتناع که نداره، امتناع از ناحیه اینه که دو تا متعلقه قابل جمع نیست، دو تا فعلا این مکلف نمیتونه این دو تا فعلا، اگه میتونه دو تا فعلا انجام بده خب هر دو تکلیف میشه، تنافی نبود، تنافی از ناحیه عدم امکان جمع بین دو تا متعلقه در یک زمان، چون تضاد دارن با هم، و حیثیت تقییدی تعلیلی باشه به لحاظ مکلف، که این مشکل رو حل نمیکنه. پس این بحث هم این تقریبا معنی نداره. یه تقریب روشن با سومی اینجا ایشون ذکر میکنه که اونم واضح جواب میگه که اصلا استبعاد میکنه مقصود میرزا این باشه. کسی بگه شاید مقصود میرزا اینه که اگر سبب گرفتیم از شرط را، سبب رو بگیریم به معنای نه سبب خارجی، یعنی به معنای داعی مولا. یعنی مولا خودش میاد نگاه میکنه میره مکلفش مثلا خود اتیان کنه، حالا که اتیان کنه میگه نماز بکن، خودش احراز شرط رو میکنه و امرش مطلق قرار میده. مثل جاهایی که مثل قضایای خارجیه و شخصیه، قضایای خارجی در اوامر خارجیه و اوامر شخصیه، مولا خودش بیود امر خودش نگاه میکنه کجا هست کجا نیست، بعد امر شخصی مطلق میکنه. مثلا میبینه زید فقیره و امر میگه اکرامش کن. اینجا حتی اگر واقعا خطا کرده باشه، زید فقیر نباشه، بالاخره امرش مطلقه، امر کرده امر رو، چون خودش متکفل احراز شده، امرش رو مقید نکرده، نگفته امکان فقیرن. یه دفعه میگه امکان فقیرن زیدون اذا کان فقیرن اکرمه، این قضیه حقیقی است، این منوط کرده به شرط. یه دفعه نه، این شرطه موضوعه. یه دفعه خود مولا میبینه میگه شرط نیست، در اختیار مکلف قرار نمیده، قضیه حقیقیه قرار نمیده، قضیه تنجیزیه حملیه شرطیه قرار نمیده، خارجیه قرار حملیه قرار میده. میگه خودش احراز میکنه که این فقیره، میگه پس اکرامش کن، مطلق امر میکنه به اکرام زید، چون خودش احراز کرده اینکه چون این فقیره و معلق نکرده امرشه، میگه اگر فقیر بود فاکرم. این هم یه نوع قضایاست که اون شرطی که در نظر مولاست نمیاره توی قید، قید امر قرارش نمیده، قضیه رو شرطیه نمی کنه، قضیه امریه رو شرطیه نمی کنه تا بشه حقیقیه. چون اصلا فرق قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در همینه که هر وقت منوط به شرط شد، قضیه شرطیه شد، شد حقیقیه. اگر مشروط نشد، گفت علی کل حال این کار انجام بده، بشه خارجیه. اینجا اینجوریه، مولا خودش میاد به مکلف میگه مثلا تو که حالا اتیان کردی یا نخواهی میخوای اتیان کنی ترک کنی ازاله نماز بکن. بله اینجا این نمازش امر به نمازش میشه مطلق، شد قضیه شخصیه غیر مشروط شد میشه مطلق. این امر مطلق با امر به ازاله اگه هر دو باشه تطارد داره، درسته، چون دوتا امر مطلق شد. اگه مقصود از سببیت این معنا باشه، سببیتی که مولا خودش احرازش میکنه، یعنی وجود علمی اون شرط در نزد مولا داعیه برای اینکه امر مطلق قرار بده، اینجا تطارد درست میشه. ولی خب کسی که این احتمال نمیداده، بحث در باب ترتب این نیست که بیاد، بحث در اوامر شخصیه نیست که، اوامر خارجیه نیست، بحث در اوامر حقیقیه است، قضایای حقیقیه است که تکالیف و اوامر همش نحو قضایای حقیقیه است. ترتبی ها هم قائلن بر اینکه امر به مثلا صلات مشروط به قدرت، امر به ازاله همه عوامل مشروط به قدرت، هم قدرت هم شرط به نحو قضیه شرطیه مقدره حقیقیه اخ شده در تمام تکالیف و قضیه حقیقیه است. حالا که قضیه حقیقیه است، توهم این که مقصود مثلا از شرطیت این معنا باشه که برگردونه قضیه شرطیه رو به قضیه حملیه و خارج کنه از قضیه حقیقیه، مبدلش کنه به قضیه شخصیه خارجیه، این خارج از بحثه، کسی توهم اینو نداره. در همون قضیه حقیقیه اشکال شده که اون قضیه حقیقیه مشروطه هم که باشه، مشروطه به قدرت که حاصل میشه از مثلا ترک ازاله، در فرض ترک ازاله هم امر به ازاله فعلی است، هم امر به صلات میشه فعلی، تطارد میشه بین این دوتا. خب معلومه به قضیه حقیقیه بعد از تحقق شرطش بازم منوط به اون شرط هست. پس بنابراین ربطی نداره این کبرایی که ایشون گفت که القضیه المشروطه بعد تحقق القضیه الشرطیه بعد تحقق شرطها لا تخرج عن الشرطیه لا تصبح مطلقه، این مربوط نیست به اینکه معنای شرط چیه، سببیت موضوعیت و مقدر الوجود بودن و این حرف هاست، این بحث قضایای حقیقی رو بازشون خیلی جا کشیده، اینجا هم کشیده ازش استفاده کرده، این دخلی نداره در این موضوع. گرچه اصل مسئله درسته که احکام برای همه قضایای حقیقی است و شرایط موضوعات جزء الموضوع شرط الموضوع مقدر الوجود، این حرفا درسته بی نفسه، ولی دخلی نداره اینها در اینکه اگر اینجوری نبود به سببیت بود جور دیگه میشد. نه، سببیت هم باز همین حالت داره. نکته جواب همونیست که گفته شد که بعدم به تفصیل خواهیم گفت بیشتر، که وقتی مشروط شد امر ترتبی مشروط شد به تحقق شرطش، شرطش هم ترک اون واجب اهم شد، اون ضد دیگر شد که اهمه، پس این امر ترتبی به مهم متوقف میشه بر ترک اهم. وقتی متوقف شد بر ترک اهم به هر معنای اون توقف، قضایا حقیقیه بود، سببیت بود، مؤثره بود، اونا دیگه تحلیلاتی است که در این قسمت دخلی نداره چون توقف بر او داره دیگه، محال میتونه این امر اقتضای اون متوقف علیهش رو بکنه، چون چیزی که متوقف بر شیء است محال اقتضای تحقق علت معلول، محال اقتضای تحقق علتش رو بکنه. حکم اقتضای ایجاد موضوعش نمیکنه، نه حکم اقتضای ایجاد موضوعش رو میکنه، نه معلول اقتضای ایجاد علتش رو میکنه، چون دوره، چون در طول معلول در طول علته، حکم در طول موضوعه، تا اون نشه این اصلا نمیاد، چطور اقتضای او رو میکنه؟ پس اقتضای انجام او رو نمیکنه، پس امر به مهم اقتضای ترک اهم رو نمیکنه، پس مطارده با اهم نداره، یعنی نمیکشه مکلف رو بگه تو ترک کن اهم رو بیا طرف من، چون در طولشه، در طول شد محاله این اقتضا رو بتونه داشته باشه، پس از این طرف مطارده محاله، دوره. این نکته است، این نکته تمامه، چه شرطیت برگشت به قضیه حقیقی و موضوع و مقدر وجود بکنه، چه برگشت شرطیت به معنای سببیت و مؤثریت باشه، این نکته مسئله و این نکته درسته. این آنچه که مربوط به مقدمه دوم ایشون. مقدمه چهارم از اون طرفه که اون مهمه. خب چطور امر به اهم مطلق دیگه، او مشروط نیست، او میگه تو نرو طرف مهم، بیا طرف اون دیگه مشروط نیست، اونم مطارده اون طرف هم باز بیانش خواهد آمد، بازش یه بیاناتی داره که اون بیانات قابل نقضه. صلی الله علیه و آله.